بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 206 سطر سوم. و فیه ان تسمیت هذا القسم بالعرضیه غیر مناسب علی ان ذلک لا یرفع المخالفه بین کلام المصنف و کلام الشیخ. گفتیم که شیخ اقسام وحدت شد دوتا قرار داده و خاجه ستا، همچنین گفتیم که خاجه واحد بالمناسبه رو داخل در اقسام وحدت عرضیه قرار داده ولی شیخ داخل در اقسام واحد بذات. البته مراجعه کنید به حرفای قبل، میبینید که خواجه این کار نکرده. خواجه وحدت عرضیه رو گفته ولی مثال برای وحدت عرضیه به وحدت بالمناسبه نزده. ما مثال زدیم و خب مثال ما مثال درستی بود، مثال مناسب و خوبی بود. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای این که میخواییم الان کاری کنیم که میخوام کاری کنیم که وحدت بالمناسبه بنابر نظر ابن سینا داخل در وحدت بذات بشه، بنابر نظر خواجه میخوام کاری بکنیم که وحدت بالمناسبه داخل در وحدت بذات بشه. به همین جهت میگیم که خواجه در مورد وحدت بالمناسبه صحبتی نکرد. ما قبلا جزء وحدت عرضیه قرارش دادیم، الان میخوام جزء وحدت بذات قرارش بدیم. کار فعلی خودمون رو منافی با کار قبلی نمیگیریم، به این جهت که خواجه نظری در باره واحد بالمناسبه نداده بود بلکه واحد عرضیه رو فقط ترک کرده بود. خب ما برای این که اختلاف کلام شیخ و خواجه رو از بین ببریم، حرف سید المدققین رو نقل کردیم که ایشون مدعی این هست که مشکل حل کرده. حرف سید المدققین در توجیه کلام خواجه این بود که واحد به ذات عبارت هست. خلاصه حرف سید المدققین این شد. حالا من به تعبیر خودشون بیان نمی کنم، یه جور دیگه بیان می کنم که مناسب بحث فعلی ما هست. خلاصه حرف سید المدققین این شد که هر جا که جهت وحدت مقوم یعنی جزء ذات باشد، واحد واحد به ذات. در غیر این صورت واحد واحد عرضی است. در غیر این صورت یعنی حتی در واحد بالاتصال که ذات ها واحدند، حتی در واحد به تماس که باز هم ذات ها واحدند، و حتی در واحد به تناسب که البته با واحد بالاتصال و واحد به تماس فرق داره، فرقشو خواهیم گفت انشاءالله. تمام اینها میشن واحد عرضی. چرا؟ چون در هیچ کدام از اینها جهت وحدت جزء ذات نیست. این حرف سید المدققین بود. پس واحد به ذات رو منحصر کرد به واحدی که جهت وحدتش مقوم یعنی جزء ذات باشد. در غیر این صورت همه واحدها رو واحد عرضی کرد. این توجیهی بود که سید المدققین داشت. به همین بیانی که عرض می کنم در ذهن داشته باشید. حالا توجیهی که مشهور دارند، توجیهی که مشهور داره واحد بالعرض رو معنا می کنه و بعد میگه هرچی غیر از این است واحد به ذات است. سید المدققی این واحده به ذات من رو کرد، گفت هرچی غیر اینه واحده بلعرضه. مشهور واحده بلعرض رو بیان میکنن، میگن هرچی غیر از اینه واحده به ذاته. واحده بلعرض رو میگن عبارت هست از واحدی که وحدتش مال خودش نباشد، بلکه به تبعیت و بالعرض یعنی بالواسطه باشد. بنابر این تفسیر سلام علیکم، واحد بالاتصال واحد بالعرض نیست. چرا؟ چون وحدتش به تبع نیست، وحدتش مال خودشه. خود این ذات این آب با ذات اون آب وقتی تو هم ریخته شدن شدن واحد. پس وحدت عرضی نیست، به تبع نیست، به واسطه نیست. بنابراین وحدت بالاتصال میشه وحدت به ذات. بنابراین تفسیر مشهور وحدت به تماس هم همینطور. اما وحدت به تناسب به این تفسیر میشه وحدت عرضی. زیرا وحدت دو نسبت مال خودش نیست، دو تا نسبت واحد نیستن. اما وحدتشون رو از غیر گرفتند، بلکه وحدتشون رو از غیر گرفتند. غیر یعنی خود نفس که نسبت دارد به بدن و خود ملک که نسبت دارد به مدینه، این دوتا واحدن در تدبیر. ما وصف وحدت این دوتا رو داریم به نسبتها. اگر این وصف وحدت رو به خود ملک و نفس می دادیم، وصف به حال خود موصوف بود. اما حالا که ما این وحدت رو وصف نسبت ها قرار گرفتیم، وصف به حال متعلق موصوفه. موصوف به وحدت واقعا اون ملک و نفسند. نسبت این دوتا از متعلقاتشونه. وقتی وصف ملک و نفس رو به این نسبت ها میدیم، در واقع وصف رو به متعلق موصوف دادیم. وصف به حال متعلق شده، نه وصف به حال خود موصوف. اگر وحدت وصف ملک و نفس میگرفتیم، وصف به حال موصوف بود. حالا که وصف دو نسبت گرفتیم، وصف به حال متعلق موصوف. پس دو تا نسبت ها واقعا واحد نیستن، کثیرن. ولی به واسطه امر دیگری و به تبع امر دیگری واحد شدند. این میشه واحد عرضی. پس واحد به تناسب میشه واحد عرضی. جهت وحدت در این مثالی که گفتیم تدبیره. تدبیر فعل ملک هست، فعل نفس هم هست. پس جهت تدبیر مال خود این هست، جهت وحدت مال خود این دوتا هست. یعنی نفس و ملک خودشون این فعل رو دارند، اما نسبتشون که این فعل رو نداره. پس اگر ما این جهت وحدت رو و به تبع خود وحدت رو به نسبت مربوط کنیم، وصف به حال متعلق موصوفه. اگر به خود ملک و نفس مربوط کنی، وصف به حال موصوفه، چون خود ملک و خود نفس تدبیر دارند. تدبیر رو به تبع، جهت وحدت رو به تبع ندارند. جهت وحدت واقعا مال خودشونه. اما نسبت منشأیت لتدبیر داره، ولی تدبیر رو نداره. پس جهت وحدت که تدبیر است، برای نسبت حاصل نیست مگر به تبع حصول این جهت وحدت برای ملک و نفس. چون برای ملک و نفس این وحدت ثابت است، برای متعلقات ملک و نفس هم که اون دو نسبت ثابته، پس نسبتان در این جهت وحدت موصوف به این جهت وحدت هستند ولی با واسطه. به این جهت اگر ملک و نفس متصف شدید به وحدت، وحدت میشه وحدتشون به ذات. اما اگر نسبت رو متصف شدید به وحدت، چون این وحدت رو از غیر گرفته و با واسطه به دست آورده، میشه وحدتش وحدت عرضی. خب اینم تفسیر مشهور بود. مشهور گفته بود واحد بالعرض، واحدی است که جهت وحدتش مال خودش نباشد، مال غیر باشد، و این واحد عرضی اون جهت وحدت را بالواسطه و به تبع داشته باشد. این میشه واحد بالعرض، هر چی غیر از این بود میشه واحد به ذات. این تفسیر مشهوره. خب حالا میاییم مقایسه میکنیم بین این دو تفسیر. تفسیر سید المدققین این شد که واحد به ذات واحدیست که جهت وحدتش مقوم، یعنی جزء ذاتش باشد، غیر از این هر چی شد واحد به ذات. بنابر این تفسیر همونطور که اشاره کردم، واحد به اتصال و واحد به تماس واحد به عرضند. چرا؟ چون جهت وحدتشون که اون اتصاله یا اون تماسه، جهت وحدت جزء ذات نیست، خود دوتا ذاتشون متصلند و وحدت دارند. پس بنابر نظر سید المدققین، وحدت اتصالیه و وحدت تماسیه هیچ کدام وحدت به ذات نیستند، بلکه واحد بلعرزند. اما بنابر تفسیر مشهور که می گفت باید وحدت بلعرز وحدتش تابعی باشد، تبعی باشد، بنابر اون وحدت اتصال و وحدت دو شیء متصل یا وحدت دو شیء متماس، وحدت مال خودشونه، به تبع نیست، پس از قسم وحدت به ذات هند. بنابر تفسیر سید المدققین، وحدت اتصالی و تماسی میشه وحدت بالعرض. بنابر تفسیر مشهور، همین دو وحدت میشه وحدت به ذات. شیخ این دوتا رو، یعنی وحدت اتصالی وحدت تماسی رو، جز چی قرار میده؟ جز وحدت به ذات قرار میده. پس بنابر تفسیر مشهور، حرف خواجه به حرف شیخ نزدیک میشه، چون شیخ وحدت اتصالی و وحدت تماس رو جزء وحدت به ذات قرار میده و خواجه با این تفسیر وحدت به اتصال و وحدت به تماس رو جزء وحدت به ذات قرار داد. اما کلام خواجه بنابر تفسیر سید المدققین از کلام ابن سینا دور میشه، چون ابن سینا وحدت به اتصال و وحدت به تماس رو واحد به ذات قرار داد، در حالی که بنابر تفسیر سید المدققین خواجه وحدت به اتصال و وحدت به تماس جزء وحدت عرضی قرار میده. یعنی تفسیر سید المدققین مخالفت بین خواجه و شیخ رو آشکار میکنه، و تفسیر مشهور مخالفت رو کم میکنه. این که میگیم کم میکنه، به خاطر اینکه دیروز اشاره کردم که بالاخره خواجه تقسیم رو ثلاثی قرار داده و سه قسم درست کرده، و ابن سینا تقسیم رو ثنایی قرار داده و دو قسم درست کرده. این مخالفت رو محل نمی کنیم، که برابر تفسیر مشهور، که برابر تفسیر سید المدققی. پس این قسمت از مخالفت حل نمیشه، بنابراین مخالفت به طور کامل منتفی نمیشه، مخالفت بین خواجه و ابن سینا. ولی بنابر تفسیر مشهور در حدی مخالفت توجیه میشه، یعنی رفع میشه، در حالی که بنابر تفسیر سید المدققین مخالفت در همون جا هم هست، هم در تثلیث و تثنیه تقسیم مخالفت هست، هم در این که واحد به اتصال و واحد به تماس رو جز واحد به عرض یا به ذات قرار دادن اختلاف است. در هر دو مسئله بنابر تفسیر سید المدققین بین خواجه و ابن سینا اختلاف برقرار میشه، اما بنابر تفسیر مشهور در هر دو مسئله اختلاف نیست، فقط در یه مسئله اختلافه. پس اختلاف بنابر تفسیر مشهور کم میشه، بنابر تفسیر سید المدققین زیاد میشه. توجه کردید که ما واحد به تناسب رو بنابر تفسیر مشهور داخل در واحد بالعرض شدیم. طوری بیان کردیم که واحد بالعرض بشه. اما واحد به تماس و به اتصال رو واحد به ذات قرار دادیم. و ابن سینا هم همین کاری کرده بود، بنابراین اختلافی مزدر چند شد. پس اشکالی که ما بر سید المدققین داریم اینه که توجیه شما نتونست مخالفت بین شیخ و ابن سینا رو برطرف کنه، حتی با اون اندازهی که تفسیر مشهور برطرف میکرد. این اشکال اول ما بود. اشکال دوم، سوال میشه که بنابر تفسیر شما واحد به اتصال یا واحد به تماس وحدت عرضی نامیده میشه، این نام چه مناسبت داره و چه تصمیه روشن نیست؟ چون واحد به اتصال خودش واحده، واحده به تماس خودش واحده، چرا میگید بالعرض واحده؟ این تسمیه این وحدت به وحدت عرضی تسمیه بی مناسبتیه بنابر تفسیر شما. ولی بنابر تفسیر مشهور واحده به اتصال و واحده به تماس از اقسام واحده به ذات میشن و تسمیه درسته، یعنی وحدت مال خودشونه، مال خود واحده به اتصاله، مال خود واحده به تماسه. پس وحدت به ذات نامیدن این دو واحد مناسبه، ولی وحدت به العرض نامیدنشون نامناسبه. ولی وقتی جهت وحدت تغییر کنه خود وحدت هم تغییر کرد دیگه. ایشون یعنی سید المدققین گفت جهت وحدت اگر مقوم باشد وحدت به ذاته، غیر مقوم باشد وحدت به العرضه. در اتصال و تماس که جهت وحدت مقوم نیست، پس وحدت به العرضه بنابر نظر ایشون. میگیم در این دوتا چرا اسم وحدت رو گفتیم وحدت بلرز، چرا واحد گفتیم واحد بلرز؟ این وحدت مال خودشونه، مال ذاتشونه، پس وحدت باید به ذات باشه. چرا بلرز گفتیم؟ بلرز یعنی با واسطه باشه. اسم این دوتا واحد رو، یعنی واحد به تماس و واحد به اتصال رو واحد بلرز گذاشتن تصمیه نامناسبیه بنابر تفسیر سید المدققین. ولی بنابر تفسیر مشهور اسم واحد به اتصال و واحد به تماس و واحد به ذات گذاشتن تصمیه مناسبیه. پس دو تا اشکال بر تفسیر سید المدققین وارد میشه. یکی این که تصمیهتون نسبت به واحد به اتصال و واحد به تماس تصمیه درستی نیست، اگرچه تصمیهتون نسبت به واحد به تناسب تصمیه درستیه، ولی نسبت به واحد به اتصال و واحد به تماس تصمیه درستی نیست. در حالی که در تفسیر مشهور تصمیه واحد به اتصال و واحد به تماس به واحد به ذات تصمیه درستی و مناسبی. این اشکال اول. اشکال دوم، شما نتونستید مخالفت بین ابن سینا و خواجه رو با این توجیهی کردید نتونستید اصلا حل کنید، در حالی که مشهور به صورت موجب جزئی حل کرد، کامل حل نکرد ولی حل کرد. پس تفسیر مشهور از این دو جهت بهتر از تفسیر شماست. این اشکالی است که ما بر سید المدققین داریم. خیلی اگه یه چیزی که دو قصه حسابشون نمیشه، تماس و اتصال یکیه. تماس مجاورت، اتصال تو هم رفتنه.
اتصال دوتا هم قضیه
مثل دوتا آب، دوتا آبی که تو هم میریزید میشه اتصال، تماس مثل این که دوتا جسم رو به هم میچسبونید، دوتا سنگ رو به هم میچسبونید، واحد میشه دیگه. بله دوتاست، ولی بعد از بر اثر تماس واحد شده، بر اثر تماس واحد میشه. ما واحدی که میگیم حالا نکه یعنی یکی شدند، قید به تماس رو توجه کنید، با تماس یکی شدند، نه واقعا یکی شدند. اون دوتا آب هم واقعا یکی نمیشن، اونا با اتصال یکی میشن، اینا با تماس یکی میشن. انتظار نداشته باشید که یکی واقعی داشته باشیم، یکی به تماس داریم، قید به تماس رو توجه کنید، یعنی با توجه به تماس یکی شدند، بی توجه به تماس دوتا هند. پس واحد به تماس رو نباید فکر کنید که آره عرف بشه میگه دوتا عرف، چون تماس رو نمیبینه. اگه تماس رو ببینه میگه یکی، به تماس توجه نمیکنه و اون شکافی که بین این دوتا توجه میکنه میگه اینا دوتا. ولی وقتی اون شکاف رو ندیده بگیره، تماس رو و مجاورت رو ملاحظه کنه، میگه اینا با تماس یکیه. بهش حالی کنید میگه با تماس یکیه. وقتی تماس پیدا کردن یکی شدن مطابق توسط تماس. صفحه 206 سطر سوم و فیه، یعنی در تفسیری که سید المدققین برای کلام خواجه کرده دو تا اشکال داریم. اشکال اول ان تسمیت هذا القسم بالعرضی غیر مناسبه، نامیدن این قسم، این قسم یعنی اون قسمی که جهت وحدتش مقوم نباشد، که شما اون قسم اسمش رو باشید وحدت عرضیه، تسمیه این قسم به عرضی مناسب نیست، در مثل واحد به اتصال و واحد به تماس مناسب نیست. بله در واحد به تناسب اب نداره، این تسمیه در واحد به تناسب اب نداره، ولی در واحد به تماس و واحد به اتصال اشکال داره. این اشکال اول. اشکال دوم الو ان ذالک لا یرفع المخالفه بین کلام مصنف و کلام شیخ. ذالک این تفسیر شما، این تفسیر شما مخالفت بین کلام مصنف و کلام شیخ رو برطرف نمی‌کنه، چون بنابرای تفسیر شما واحد به اتصال و واحد به تماس واحد به عرض هست، در حالی که شیخ گفته واحد به ذات هست. بنابرای تفسیر شما خواجه تقسیم و ثلاثی میکند، ابن سینا تقسیم و ثنایی میکند، از این جهت هم اختلاف هست. البته این جهت دوم رو همونطور که گفتیم مشهور هم نمیتونن برطرفش کنن، ولی جهت اختلاف به لحاظ اول منابر تفسیر شما برطرف نمیشه. به خلافهی علی توجیه المشهور، یعنی به خلاف هر یک از اینها بر توجیه مشهور. مولا محمد علی اینجا حاشیه داره، میگه به خلاف تسمیه به عرضیه بر توجیه مشهور، یعنی در توجیه مشهور تسمیه مناسب است، در توجیه شما تسمیه مناسب نیست. بعدم ازقیل رو دلیل میگیره برای مناسب بودن تسمیه بنابر قول مشهور. ولی توجه میکنید ضمیر رو ظاهرن باید بگردون به هر یک، به خلاف هر یک از این دو علی توجیه المشهور، به خلاف هر یک از این دو، یعنی به خلاف تسمیه یک، به خلاف رفع مخالفت دو، شما نتونستید تسمیه مناسب بدید، به خلاف تفسیر مشهور که تسمیه مناسب میدهد، این اولا. شما نتونستید رفع مخالفت کنید، به خلاف تفسیر مشهور که رفع مخالفت میکند تا حدی، البته نه کاملا. و توضیح دادم، بیان کردم مطلب رو، روشن شد که هم بنابر تفسیر مشهور تسمیه مناسبه، هم بنابر تفسیر مشهور مخالفت تا حدی رفع میشه، ولی بنابر تفسیر سید المدققین نه تسمیه مناسبه نه مخالفت کاملا رفع میشه و حتی در حدی هم رفع نمیشه. پس بیانی که کردن نشون داد که ضمیر به خلافه رو باید به هر دو برگردونید، و اون از قیل تا آخرش هم بیان میکنه هر دو رو، یعنی در هر دو مطلب داره مقایسه میکنه بین تفسیر سید المدققین و تفسیر مشهور، در هر دو مطلب، هم در تسمیه هم در رفع مخالفت، نه اینکه مقایسش فقط در تسمیه باشه، چنانچه از تفسیر مولا محمد علی، از حاشیه مولا محمد علی برمیاد که تسمیه رو بله مقایسه رو فقط در تسمیه دیده و قبول داره که مقایسه در مخالفت هم هست، اینو قبول داره، ولی میگه مرحوم لاهیجی به خاطر وضوح این من تحقیق نکرده، ولی قبول داره که مقایسه بین تفسیر مشهور و تفسیر سید المدققین هم در تسمیه ممکن است انجام شود، هم در دفع مخالفت ممکن است انجام شود. منتها میگه لاهیجی در رفع مخالفت این مقایسه رو انجام نداده به خاطر وضوحش، ولی بیانی که ما کردیم نشون داد که لاهیجی هم در تسمیه این مقایسه رو انجام داده هم در رفع مخالفت. از قیل فیه، گفته شده فیه، یعنی در توجیه مشهور. در توجیه مشهور عرض کردم وحدت بالعرض توضیح داده شده و بعد گفته شده هرچی که وحدت بالعرض نداره وحدت بالذات داره، لأن اتصاف جهت کثرت به وحدت فی هذا القسم، فی هذا القسم یعنی در واحد به تناسب، انما یکونو به تبعیت و بالعرض لا بالذات، که از این بیان تفسیر وحدت بالعرض به دست میاد و قهرن تفسیر وحدت بالذات هم به دست میاد. مشهور اینطور در واحد به تناسب حرف زدن، ولی حرفی زدن که واحد بالعرض رو مشخص میکنه و به تبع واحد بالذات رو هم مشخص میکنه. گفتن اتصاف جهت کثرت به وحدت در این قسم، یعنی در واحد به تناسب، انما یکون و به تبعیه و بالعرض لا بالذات، به تبع چیزی دیگر این متناسبان متصف به وحدت می شوند، نه اینکه ذاتشون متصف بشه، به تبع چیزی دیگر متصف می شن. چطور به تبع چیز دیگر متصف می شن؟ فإن اتصاف نسبتین در مثال مذکور بالوحده، بالوحده متعلق به اتصافه، اتصاف این دو نسبت به وحدت من حیث التدبیر، وحدت من حیث التدبیر، نه وحدت من حیث منشئیت للتدبیر، دقت کنید اینو، وحدت من حیث منشئیت للتدبیر مال خود نسبته و نسبت به این لحاظ میشه و واحد به تناسب به این لحاظ میشه واحد به ذات، چون وحدت به حیث منشئیت لتدبیر مال خود دو نسبته، وحدت به حیث تدبیر مال نسبت ها نیست، وحدت به حیث تدبیر مال ملک و نفسه، چون تدبیر فعله و فعل مربوط به نسبت نیست، فعل مربوط به فاعله، نفس و ملک فاعلن، فعل مربوط به اون دوتاست، پس تدبیر مربوط به ملک و نفسه و همونم جهت وحدت ملک و نفسه. پس اگر این جهت وحدت رو باعث اتحاد دو نسبت بگیریم، دو نسبت این جهت وحدت رو به تبع خواهند داشت نه به ذات، بله اگر جهت وحدت رو منشئیت لتدبیر بگیرید دو تا نسبت این جهت وحدت رو به ذات خواهند داشت و وحدتشون وحدت به ذات میشه. این نکته بود که با توجه میکردید. و این اتصاف نسبتی در مثال مذکور به وحدت، اون هم به وحدت من حیث تدبیر نه به وحدت من حیث منشئیت تدبیر، انما هو بالعرض و به تبعیت اتصاف، به تبعیت نه به سرخط نوشته میشه، انما هو بالعرض و به تبعیت اتصاف نفس و ملکه به وحدت من حیث تدبیر، چون نفس و ملک به وحدت من حیث تدبیر متصف می شوند، نسبتین رو هم به این وحدت متصف کردیم، ولی خود دوتا نسبت به این وحدت متصف نبودند. چرا دوتا نسبت رو، دقت کنید، چرا دوتا نسبت رو که این وصف و نداشتن متصف کردید؟ آیا می توانیم وصفی رو که مال موصوفی نیست به موصوف بدهیم؟ بله، علا طریقت وصف شی به وصف متعلقه، یعنی این توصیفی که کردیم، این اتصاف علا طریقه، این علا طریق مربوط به اون اتصافه. فإن اتصاف نسبتین بالعرض و به تبعیت است به نحو اتصاف شی به وصف متعلقش، یعنی نسبت متصف شده نه به وصف خودش بلکه به وصف متعلقش که ملک و نصف باشه. این تمام توضیحی بود که ما اشکالی بود که ما بر صدا المدققین داشتیم، که صدا المدققین نه تسمیت رو با اون توجیه تسمیه رو با اون توجیه میتونیم مناسب ببینیم، نه مخالفت رو حتی به صورت موجب اجازی میتونیم بین ابن سینا و خواجه برطرف کنیم، برخلاف نظر مشهور که در هر دو مسئله موفق تر از شماست. این تمام شد. خب این تفسیر مشهور رو چرا خود صدا المدققین قبول نکرده؟ بالاخره یه جهتی پیش آمده که از این تفسیر مشهور عدول کرده. اون جهت چی بوده؟ صدا المدققین میگه اگه تفسیر مشهور رو برای واحد بالعرض قبول کنیم، واحدهای به ذاتمون واحد بالعرض خواهند شد و ما دیگه واحد به ذاتی نخواهیم داشت. به این بیان تفسیر مشهور این بود که هر چیزی که وحدت مال خودش نباشد وحدت به عرض است، پس وحدت به ذات اونجاییست که وحدت مال خودش باشه. وحدت به اتصال، وحدت به تماس بنابر نظر مشهور میشه وحدت به ذات، اون مشکلی نداره. اگر چه در اون نمیشه اشکار کرد، چون وحدت مال اتصالشه، وحدت مال تماسشه، وحدت مال خودش نیست، پس اون نمیشه واحد بالعرض. در واحد بالجنس هم همینطور، با اینکه جنس که مقومه جهت وحدت شده یا نوع که مقومه جهت وحدت شده، مقومه شخصه جهت وحدت شده، یا فصل که مقومه جهت وحدت شده، ولی چون وحدت مال جنسه، وحدت مال نوعه، وحدت مال فصله، به انواع و اشخاص وقتی نسبتش بدیم میشه نسبت بالعرض. پس دو شی در که متحده در جنسن باید وحدتشون بالعرض باشه، یا دو شی که واحده به نوعن باید وحدتشون بالعرض باشه، به تفسیری که مشهور گفته. بنابراین همه واحدها بنابر تفسیر مشهور میشن واحد بالعرض، چون وحدتشون از یه جا گرفته و مشهور گفته هر جا که وحدت از جای دیگه گرفته بشه وحدت بالعرضه، پس همه اقسام واحدها باید بشه واحد بالعرض. سید المدققین دیده این غلط در تفسیر مشهور هست، لذا از تفسیر مشهور عدول کرده و گفته واحد بالعرض اونی نیست که مشهور گفتن، واحد بالعرض این نیست که من میگم. پس ایراد کرده بر تفسیر مشهور و همین ایراد منشأ عدولش شده. حالا ما باید ایراد جواب بدیم. جوابی که ما میدیم اینه که اونجایی که وحدت جهت وحدت مال خودشه نیست، از بیرون میاد، از جای دیگه میاد، به دو قسم تقسیم میشه. یکی این که میتواند بر کثیر حمل شود، اون جهت وحدت میتونه بر کثیر حمل بشه، زید و عمر کثیرن، جهت وحدتشون انسانیتشونه، انسان با این دوتا حمل میشه، یا انسان و فرس کثیرن، جهت وحدتشون حیوانیت، حیوان با این دوتا حمل میشه و حیوان و انسان ذاتی هن. در مثال اتصال جهت وحدت این دو آب متصل بودنشونه، متصلن بر این دوتا آب هم میشه و این جهت وحدت عرضیه. پس در یک جا جهت وحدت چه ذاتی باشد مثل حیوان، چه عرضی باشد مثل اتصال یا مثل بیاض، قابل حمله، اما در جای دیگه جهت وحدت قابل هم نیست. نسبتین در مثال واحد به تناسب واحد حساب شدند، ولی جهت وحدت که تدویره و این ها هم نمیشه. به این جهت ما فرق میذاریم بین اون جایی که جهت وحدت میتواند هم شود و اون جایی که جهت وحدت نمیتواند هم شود. اون جایی که جهت وحدت میتواند هم شود، چه جهت وحدت ذاتی باشد چه عرضی باشد، واحد رو واحد به ذات میگیم. و اون جایی که جهت وحدت نمیتواند هم شود، واحد رو واحد به عرض میگیم. پس اینطور نشد که همه واحد ها بشن به ذات بلرز، اینطور نشد که همه واحد ها بشن بلرز، بعضشون به ذات هم بعضی بلرز. پس ما در واحد بلرز بودن دو چیز رو اعتبار کردیم، یکی این که به تبع وحدت تبعی باشد، دوم این که جهت وحدت هم نشود. قبلا همین کار کرده بودیم دیگه، قبلا هم که داشتیم سه قسمی رو که خواجه گفته بود توضیح میدادیم همینو گفتیم. گفتیم جهت وحدت یا مقوم است یا محمول است، یا نه مقوم است نه محمول. نه مقوم است نه محمول رو برای واحد به تناسب آوردیم. پس در واحد به تناسب ما نه مقومیت رو داریم نه محمولیت رو داریم. از این جهتش میگیم واحد بلرز هم تابع هم محمول نیست. هم تابع یعنی وحدتش از جای دیگه گرفته، هم جهت وحدت برش هم نمیشه. برخلاف واحد بلجنس و اینا که اگر چه جهت وحدتشون از جای دیگه گرفتن، ولی بالاخره جهت وحدت در اونها هم میشه. پس فارق بین واحد به ذات و واحد بلرز همین است که گفتیم. بنابراین اشکال سید المدققین که میگفت اگر تفسیر مشهور رو قبول کنیم همه واحد ها میشوند واحد بلرز، اشکالش وارد نیست. ما یافتیم که واحد ها همشون بلرز نمیشن، بلکه بعضیشون به ذات و بعضی بلرز. و لا یرد علی، یعنی بر تفسیر مشهور، ما اورده و بین سید المدققین، ایرادی که سید المدققین بر مشهور، تفسیر مشهور وارد کرده وارد نمیشه. ایراد سید المدققین چیه؟ من انهو لوکان کدالش، لوکان کدالش یعنی اگر واحد بالعرض این چنین باشد که شما تفسیر میکنید که وحدتش به تبع باشد، اگر این طور باشه یعنی وضع این طور باشد که شما میگید، حتی شما حق باشه و تفسیر شما درست باشه و واحد بالعرض عبارت باشد از هر جا که وحدتش تبعی است، لازم ان یکون وصف اقسام، یعنی وصف اقسام به وحدت، وصف اقسام واحد به وحدت به تمامها لازم است که عرضی باشد. لازم ان یکون وصف اقسام به وحدت به اصلها یعنی به تمامها لازم میاد که این وصف در همه جا عرضی باشد. به اصلها یعنی در همه جا، وصف واحد به وحدت در همه جا عرضی باشد. لکونه ها به تبعیت و بلعرز، و بلعرز هم نباید سر داشته میشه. لکونه ها به تبعیت و بلعرز، چون که این وصف وحدت برای اون واحد ها در همه جا به تبعیت و بالعرض علا طریقت وصف شی به وصف متعلقه هست. یعنی همه جا وصف به حال متعلق موصوفه، نه به حال خود موصوف. حالا ما یکی نمونه شو مثال میزنیم، بقیه شو به خودتون واگذار میکنیم. مثلا وصف واحد بالجنس مثل انسان و فرس، بالوحده، بالوحده متعلق به وصفه. توصیف کردن واحد بالجنس مثل انسان فرس، توصیف کردنش به وحدت، وصف به حال متعلق انسان و فرس است، اون متعلقی که عبارت از جنس انسان و فرس. ضمیر متعلقی برمیگرده به واحد بالجنس که من به جای واحد بالجنس گفتم انسان و فرس، به همین جهت هم مفرد آمد. این ضمیر مفرد آمد چون با واحد بالجنس برمیگرده و واحد بالجنس کنایه است انسان و فرس. اگر به خود انسان و فرس برگردیم این تثنیه است، اگر به واحد بلجنس که کنایه از انسان و فرس برگردیم مفرد. پس وصف به حال متعلق این انسان و فرس است، اون متعلق که جنس انسان و فرسه. و ها کذا، یعنی این مثال ما زدیم، ها کذا مثال دیگه رو خودتون همین توضیح و دربارش بدید تا ثابت بشه براتون که در همه واحدهایی که ما واحد به ذات مینامیمشون، وحدت باید وحدت بلعرض باشد، واحد باید واحد بلعرض باشد، به خاطر اینکه در همه جا وصف وحدت وصف به حال متعلق موصوفه. این اشکالی سه صدر متعلقین به تفسیر مشهور کرده و به خاطر همین اشکال از تفسیر مشهور عدول کرده. و ذالک اشاره به لا یرد علیه، این که گفتیم لا یرد بر تفسیر مشهور ما اورده هو و یعنی سه ظلم دقیقین، ذالک لان نفی سایر الاحسان، داره جواب میده از اشکال سه ظلم دقیقین. و ذالک این که گفتیم لا یرد علیه ما اورده، به خاطر این است که در سایر اقسام غیر از واحد به تناسب که وحدتشو به درز میگیریم، در سایر اقسام جهت وحدت چه ذاتی باشد مثل جنس که ذاتیست برای انسان فرست، یا عرضی باشد مثل واحد به اتصال، همچنین مثل اون سلج و قطب که جهت وحدتشون بیازیتشونه و بیازم عرضیه، در سایر اقسام جهت وحدت محمول است و جهتی کسد. حیوان رو میتونید هم کنید، عبیز رو میتونید هم کنید، به خلاف جهت وحدت فی هازل قسم در تناسب نمیتونید هم کنید، تدبیر رو نمیشه بر نسبت هم که چنانچه قبلا گفتیم. پس فرق از این جهت حاصله، ولو در همه جهت وحدت وصف به حال مطلق موصوفه، ولی این فرق بینشون هست که در بعضی از این موصوف ها که وصف به حال متعلق به حال خودشون نیست، در بعضی از این موصوف ها که وصف به حال خودشون نیست اون وصف رو میتونیم هم کنیم، در بعضی موصوف ها که وصف به حال خودشون نیست اون وصف رو نمیتونیم هم کنیم. اونجا که نمیتونیم هم کنیم میگیم واحد بلرست، اونجا که میتونیم هم کنیم میگیم واحد بسار. فلعل هازا، یعنی این فرق که قابلیت حمل و عدم قابلیت حمله، یک فی فارقن در این که اتصاف فیه یعنی در حاضر قسم به تبع باشد، به خلاف اتصاف فیها یعنی در اون سایر الاقسام. اتصاف در سایر الاقسام اتصاف به تبع نیست و قهرن واحد واحد به العرض نیست، اما در این قسم اتصاف به تبع است و قهرن واحد هم واحد به العرض هست. هذا این خواسته. خب این توجیه رو توجه کنید، تقریبا یه نوع داره اشکال سیدم و دقیقون قبول میکنه، یه جور دیگه داره از اشکال در میگه، فارق رو یه چیز دیگه درست کرد غیر از اونی که مشهور گفته بودن. مشهور فارق رو تبعیت و عدم تبعیت قرار داد، گفت اگر وحدت رو از چیزی دیگه به تبع چیز دیگه گرفته باشه میشه وحدت بلرست، به تبع چیز دیگه نگرفته باشه میشه وحدت بزاد. اینو مشهور گفت. الان شما میگید اگر هم جهت وحدت بتونه هم بشه میشه وحدت بزاد، جهت وحدت نتونه هم بشه میشه وحدت بلرست، یعنی عوض کردید حرفو. البته خوبه، حرفتون خوب بود، ولی عوض کردیم. ببینید خود ایشون هم معلومه مسئله براش یقینی نیست، لذا میگه فلعل هازا و لعل میگه، پیداست که برای خودش هم مسئله اونطور که باید مقبول یقینی بشه مقبول یقینی نشده. همونطور که خودش هم گفت در کی بود، پریروز بود دیروز بود خوندیم، و بالجمله ان المقام لا یخلو عن اشکال، همینطوره. بالاخره مسئله مشکله، مشکل اینه تفاسیر با هم سازگار نیستند، تفسیرهایی که شده، تقسیمهایی که شده. الان خواجه بالاخره با ابن سینا غالب جهان موافقت میکنه، اینجا که مخالفت کرده معلوم میشه نتونسته توجیه کنه، آمده یه نظر دیگه داده. یا مثلا دیگران میبینید که میخوان یه جوری مشکل حل کنن، میان کلام خواجه رو توجیه میکنن، تو کلام خواجه اشکال وارد میشه، بالاخره نمیشه مثلا رو اینجوری راحت حل کرد. ثم انه لا یخفا، ثم انه لا یخفا رو توجه کنید. واحد به ذات رو ما دو جور تفسیر کردیم. در یک تفسیر واحد به ذات مقابل واحد به العرض قرار گرفت، یعنی شامل آنچه که جهت وحدتش مقوی نیست ولی حمل می شود، نشد، شامل اونجا نشد. به تعبیر بهتر که راحت‌تر مطلب روشن بشه، ما واحد سه قسمش میکنیم. یکی جهت وحدت میشه مقوی، در یک قسم جهت وحدت میشه مقوی، در قسم دوم جهت وحدت میشه محمول، در قسم سوم جهت وحدت نه مقوی است نه محمول. این سه قسم رو برای واحد درست میکنیم. بعد میگیم که اولی که جهت وحدتش مقوم است، واحد به ذاته. دومی که جهت وحدتش قابل حمله، واحد به لعرزه. سومی که جهت وحدتش نه مقوم است نه قابل حمله، واحد عرضی است. اینجا واحد به ذات و مقابل واحد به لعرز قرار میدیم که نتونه واحد به لعرز شامل بشه. سه قسم میشه. پس واحد به ذات در اینجا فقط شامل همون واحد به ذات میشه، شامل واحد به عرض نمیشه، شامل واحد عرضی هم نمیشه. بعد میام تفسیر دوم شروع میکنیم. واحد به ذات رو طوری تفسیر میکنیم که شامل واحد به عرض هم بشه. یعنی چی؟ یعنی اینطور میگیم آنچه که جهت وحدتش حمل شود، چه مقوم باشد که ما اول واحد به ذات نامیدیمش، چه مقوم نباشد که واحد به عرض نامیدیمش، هر دو واحد به ذاتند، فقط کافیست که جهت وحدت حمل بشه. اونجا که جهت وحدت حمل نمیشه، واحد عرضیست. در تفسیر دوم واحد به ذات عام کردیم، یعنی طوری عمل کردیم که هم واحد به ذات در تفسیر اول شامل بشه، هم واحد به ذات در واحد بالعرض در تفسیر اول شامل بشه. فقط واحد عرضی رو شامل نمیشد. اما در تفسیر اول واحد به ذات مقابل واحد بالعرض قرار دادیم و واحد بالعرض رو نتونست شامل بشه. خب دوباره عرض میکنم، در یک تفسیر واحد به ذات مقابل این بیان دومی که دارم میکنم، بیان مهمیه، تکرار فرضش نکنید. در یک تفسیر واحد به ذات مقابل واحد عرضی قرار گرفت ولی واحد بالعرض رو شامل شد. در یک تفسیر واحد به ذات در مقابل واحد بالعرض قرار گرفت و واحد بالعرض شامل نشد. بنابراین واحد به ذات در صورتی که در مقابل واحد عرضی باشد، اعم است از واحد به ذات در صورتی که در مقابل واحد بالعرض باشد. واحد به ذاتی که در مقابل واحد عرضی است، اعم است از واحد به ذاتی که در مقابل واحد بالعرض است، زیرا که اونی که در مقابل واحد عرضی است شامل واحد بالعرض هم شد، ولی اونی که در مقابل واحد بالعرضه دیگه مقابل واحد بالعرضه، شامل واحد بالعرض نمیشه. پس اون عمه و این اخه است. ثم انه لا یفهم مذکر، مذکر همین به خصوص این خط اخیری که خوندیم که واحد به ذات رو عبارت گیره و از واحدی که جهت وحدتش بتواند محمول باشد، که جهت وحدت مقوم باشد، که جهت وحدت عرضی باشد. با این تفسیر اخیر روشن شد که واحد به ذاتی که مقابل واحد بالوحدت العرضی است، اعم است از واحد به ذاتی که مقابل با واحد بالعرضی. چرا اعم؟ به خاطر اینکه اون واحد به ذات اول شامل واحد بالعرض میشه، ولی واحد به ذات دوم شامل واحد بالعرض نمیشه. این یه بیان. یه بیان دیگرم بر این عبارت داریم که بیان صافتریه، و اون اینه که واحد بالاتصال، یا هر جا که ذاتها واحد باشند ولو وحدتشون رو از جایی گرفته باشند، این چنین واحدهایی داخل در واحد به ذاتن یا نه؟ اونه که وحدتشون مال خودشون باشه، مثل واحد بالاتصال. واحد بالاتصال قبلا گفتیم وحدتشون مال خودشونه. حالا این چنین واحدهایی که وحدتشون مال خودشونه واحد به ذاتند یا واحد به لرزند. اگر ملاحظه کنیم این که وحدت مال خودشونه واحد به ذاتند، ملاحظه کنیم وحدتشونه به تبع میگیره واحد به لرزند، اگر ما واحد به ذات رو مقابل واحد عرضی قرار دادیم، این واحد به اتصال داخل در واحد به ذات خواهد شد. اما اگر ما واحد به ذات رو داخل در واحد به ذات رو مقابل واحد به عرض قرار دادیم، در این صورت واحد به ذات واحد به اتصال شامل نخواهد شد. پس در یک صورت واحد به ذات شامل واحد به اتصال میشه، در یک صورت واحد به ذات شامل واحد به اتصال نمیشه. قهرن واحد به ذات در یک فرض اهم است و در یک فرض اخر است. بحث بعدی ما در واحد بالموضوعه که ابن سینا طرحش کرده، غیر از واحد بالموضوعی که جز اقسام واحدهای بالعرض قرارش داده، یه واحد بالموضوعی رو جز اقسام بالذات قرار داده، اونو باید توضیح بدیم. قبلن هم اشاره کردیم که ابن سینا واحد بالموضوع رو هم داخل اقسام واحد بالعرض میشوره هم جز اقسام واحد بالذات میشوره. و این چطور میشه که واحد بالموضوع هم از اون اقسام باشه هم از اون اقسام؟ اون وقت توجیه کردم و بعدم گفتم توجیهش میاد. الان معلوم میشه که اون واحد بالموضوع، یعنی تو این بحثی که میخوام بخونیم معلوم میشه که اون واحد بالموضوعی که ابن سینا از اقسام واحد بالعرض حسابش کرده غیر از واحد بالموضوعی که از اقسام بذات حسابش کرده. اینو باید توضیح بدیم که رجعه سایده.